بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک یک شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان، خوب است بدانید که سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف دال تمام می شود سوره مبارکه اخلاص است. به قرائت سوره اخلاص در نمازهای واجب بسیار سفارش شده است. گفته شده است مکروه است در دو رکعت نماز یک سوره واحد خوانده شود مگر سوره توحید. برخلاف دیگر سوره های قرآن که نمازگزار می تواند پیش از رسیدن به نصف از آن دست بکشد و به قرائت سوره دیگر بپردازد، در مورد سوره اخلاص و سوره کافرون این اجازه استثناء شده و نمازگزار باید با شروع به قرائت این دو سوره آن را به پایان برساند. قرائت سوره اخلاص در بسیاری از نمازهای مستحب مانند دو رکعت اول نماز شب، یک رکعت وتر، نافله صبح، رکعت اول نافله ظهر و مغرب، نماز احرام و نماز طواف نیز هنگام زیارت اهل قبور و وقوف در عرفات مستحب است. توصیه شده است هنگام عبور از قبرستان 11 مرتبه سوره اخلاص خوانده شود و ثواب آن به اموات هدیه گردد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد سوره اخلاص خداوند را به احدیت و اینکه همه موجودات در تمامی حاجتهایشان نیازمند اویند و اینکه احدی نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال شریک او نیست می ستاید. این توحید مختص به خود قرآن است و تمامی معارف اصولی، فرعی و اخلاقی اسلام بر این اساس پایه‌ریزی شده است.
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیات 192 و 193 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره‌ای تفسیر میگفتیم، حالا رسیدیم به این آیه، با هم بشنویم.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
اگر دست کشیدن خداوند آمرزنده و مهربان است، میبخشه و مهربانه. خب حالا اینجا در این که مشرکین از چه چیز دست بردارن دو احتماله. یکی اینکه از جنگ و فتنه دست بردارن، فإن انتهوا، یعنی اگر دست بردارن از چی دست بردارن؟ از جنگ و فتنه که آیه قبل بود، یا از کفر مسلمون بشن. هر دوش درسته. مسلمانان باید آتش بس واقعی را بپذیرن. فإن انتهوا، اگر اونها دست برداشتن شما هم دست بردارید. فإن الله غفور رحیم، شمشیر به دستا میگه، یعنی اسلام راه بازگشت رو برای همه گذاشته، حتی کافر شمشیر به دست. دست بردار، خدا تو رو میبخشه. اگر کفار دست از فتنه و جنگ برداشتن یا ایمان آوردن، اینها رو نسبت به کارهای قبل سرزنش نکنید، نگید تو بودی که. فإن الله غفور رحیم، همونطور که خدا غفور رحیمه، شما سر به سر اونها نذید. یادت میاد تو زمانی که یادت میاد چنین بودی چنان بودی. فإن الله غفور رحیم، اگر دست برداشتن شما اونها رو یه ملامت نکنید. انسان باید زمینه دریافت رحمتو خودش به وجود بیاره. اگر میخی خدا غفور باشه، فإن انتهوا، دست بردار، خدا غفوره، یعنی زمینه مغفرتو خودت باید فراهم کنی. مثل وسواسی ها که میگن چه کنی؟ چی؟ اگر واقعا از وسواس ناراحتی تصمیم با خودته، خودت اراده کن. الان آیه 393 هستیم، با هم بشنویم.
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
وَقَاتِلُوهُمْ، با آنها بجنگید. با کیا؟ با کفاری که به شما حمله کردن بجنگید. با کسانی که حتی تو مسجد حرام که محل امنه دست به شمشیر بردن به شما حمله کردن، با آنها هم بجنگید. و با آنها بجنگید حتی لا تکون فتنه، تا فتنه یعنی بت‌پرستی و سلب آزادی از مردم دیگه باقی نمونه. و یکون دین لله، دین تنها از آن خدا باشه. فان انتهوا، اگر اونها از روش نادرست خودشون دست برداشتن، فلا عدوان، شما دیگه مزاحم نشید. چرا؟ به خاطر که تعدی جز بر ستمکاران روا نیست. اون که دست برداشته دیگه شما کارشون نداشته باشه. از این آیه که میگه قاتلهم حتی لا تکون فتنه، بکشید تا فتنه برطرف بشه، نمیگه بکشید تا نفتشون رو بگیرید، بکشید تا ذخایرشون رو بگیرید، جنگلشون رو بگیرید، دریاشون رو بگیرید، آبشون رو بگیرید، نیرو انسانشون رو بگیرید، خاکشون رو بگیرید، حکومتشون رو بگیرید، استعمارشون کنید، استثمارشون کنید، بکشید تا اونها زهر چشمی از مسلمان‌ها دیده باشن. هدف اسلام از جنگ نه کشورگشاییه، نه غنائمه، نه انتقامه، نه هوسه. چرا میجنگی؟ با هر مسلمانی اگر مصاحبه کنن چرا میجنگی؟ میگم میجنگم تا فتنه برطرف بشه. قرآن به ما گفته قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، برای رفع فتنه. خب فتنه چیه؟ فتنه معنی شکنجه، شکنجه دادن مؤمنین، یعنی برای که حالشون بگیم که دیگه اینها مسلمان رو اذیت نکنن، یا معنی شرک. غرض از جنگ و جهاد در اسلام برچیده شدن بساط شرک و کفر. فتنه به معنای شکنجه و آزمایش و شرک و کفر اومده. خب حالا فان انتهوا یعنی اگر مشرکین دست از فتنه و قتال برداشتن، دیگه با آنها دشمنی نکنید، دیگه بر اینها عدوانی نیست. البته عدوان یعنی تجاوز، بر اینها تجاوز نیست، نه این ما اهل تجاوزیم. مثل که میگیم جزای بدی بدیه، کیفر بدی بدیه، او بدی که کیفر خوبیه، منتها چون با لحن و حرف میزنیم میگیم کیفر بدی بدیه، وگرنه او بدی که کیفر بدیه خوبیه. آدم اولی که میکشن بده، قتله، اما دومی که قصاص میکنیم دیگه اونم قتله، ولی اون بدی نیست، اون حیاته. ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، فلا عدوان علی الظالمین. هدف از جنگ در اسلام برچیده شدن شرک و فتنه و استقرار دین و قانون خداست. پاکسازی کنید بعد بازسازی میشه. اول فمن یک فر به طاغوت بعد یؤمن بالله، اول لا اله بعد الا الله، دیو چه بیرون رود فرشته در آید. اول ظرف رو بشورید بعد شیرش کنید. جامعه باید از آلودگی پاک بشه. راه برگشت و توبه بر هیچ کس و در هیچ شرایطی بسته نی. حتی دشمن سرسخت که شمشیر دستشه آمده مسلمان رو بکشه، میگه فان انتهوا، اگر دست کشید از روش نادرستش فلا عدوان، مثل باقی زندگی کنه. خب در آیه اول اونجا هم، یعنی آیه قبل، دو تا فان انتهوا داریم. ای آیه که الان میگیم آیه 393، در آیه 392 هم فان انتهوا داشتیم. در آیه 392 داشتیم فان انتهوا فان الله غفور رحیم، اینجا میگه فان انتهوا فلا عدوان، اگر دست برداشتن خدا میبخشه، اینجا میگه اگر دست برداشتن دیگه عدوانی نیست. آیه اول لطف خدا رو میگه، آیه دوم اشاره به لطف مردم میکنه، میگه اگر اینا دست کشیدن هم خدا اینا رو میبخشه، هم اگر دست کشیدن شما کارشون نداشته باشید. در آیه قبل فرمود خدا میبخشه، در ای آیه میگه شما هم کارشون نداشته باشید.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هند در پی توسعه روابط با حکومت سرپرست افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران توافقنامه جامع راهبردی فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه خواهد گشود. و اعتراف وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به شکست در برابر حماس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رسانه‌های حکومت طالبان به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه هند نوشتند که این کشور قصد دارد با ارائه کمک‌های بشر دوستانه و همکاری‌های توسعه‌ای روابط خود را با حکومت سرپرست افغانستان تقویت کند. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
رسانه‌های رسمی حکومت طالبان از قصد کشور هند به مقصد گسترش روابط با این حکومت خبر دادند. رسانه‌های حکومت طالبان می‌گویند که سخنگوی وزارت امور خارجه هند در یک نشست خبری اعلام کرد که این کشور قصد دارد با ارائه کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های انکشافی روابط خود را با امارت اسلامی تقویت کند. وای با اشاره به دیدار اخیر ویکرم مصری، معاون وزیر امور خارجه هند با مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفته است که این نشان دهنده بالاترین سطح تعامل میان دو کشور است. گفتنی است که معاون وزیر امور خارجه هند در دیدار با مولوی امیرخان متقی در امارات متحده عربی بر گسترش تجارت به ویژه از طریق بندر چابهار و افغانستان و همکاری در سکتور صحت تعهد کرده بود. گفتنی است که دهلی نو با شکراب شدن روابط کابل اسلام آباد می خواهد جایگاه خود را در معادلات و قضایای منطقه به ویژه افغانستان دوباره باز یابد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از شما شنوندگان گرامی. به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم، پس از پخش اذان با شما خواهیم بود.
اذان ظهر با افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات و مناجات هایتان به درگاه حضرت حق و ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. رئیس جمهوری بلاروس از تمایل طالبان برای همکاری با این کشور سخن گفته و تصریح کرده اوضاع پیچیده در افغانستان چالش هایی را برای همکاری ایجاد کرده است. الکساندر لوکاشنکو که کشورش اخیراً هیئت بلندپایه را برای گفتگو با طالبان به افغانستان اعزام کرده بود گفت طالبان و تحریر و شام خواهان همکاری با بلاروس هستند، اما وضعیت فعلی افغانستان و سوریه پیچیده است و همین موضوع چالش‌هایی را برای همکاری ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه طالبان به محصولات بلاروس علاقه نشان داده است، افزود تجارت خارجی بلاروس بیشتر به سمت شرق متمرکز شده است. رئیس جمهوری بلاروس در این حال تاکید کرد همکاری با کشورهایی که خواهان تعامل اقتصادی با بلاروس هستند یکی از اولویت‌های اصلی این کشور در سال‌های پیش رو خواهد بود. بلاروس اخیراً هیئت بلندپایه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه و چندین وزارتخانه اقتصادی و آموزشی خود را برای گفتگو با طالبان به کابل اعزام کرد. طالبان با استقبال گسترده از هیئت بلاروس این رویداد را فصلی تازه در روابط دو کشور توصیف کردند. رئیس جمهور ایران با اشاره به امضای سند جامع همکاری‌ها با روسیه گفت این توافق فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی خواهد گشود. مسعود پزشکیان عصر جمعه پس از امضای توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو اظهار امیدواری کرد. پیوندهای دوستی میان دو کشور همچنان در جهت تامین منافع دو ملت ادامه یافته و شاید فصل جدیدی از همکاری های راهبردی میان دو کشور باشیم. پزشکیان فدراسیون روسیه را کشوری مهم در جهان و برخوردار از جایگاهی ممتاز در چارچوب سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه مناسبات و تبادلات هیئت‌ها در سطوح عالی بوده و این روند با حسن اعتماد موجود در میان طرفین همچنان جریان دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این توافق فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه در همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری های اقتصادی خواهد گشود. اطمینان دارم این سند که بر اساس منافع مشترک دو کشور تنظیم شده می تواند مسیر توسعه همکاری های ایران و روسیه را هموار و افق های روشنی را برای طرفین ترسیم کند. پزشکان با تاکید بر اینکه هر دو کشور مصمم به رفع سریع موانع توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری از جمله در موضوعات تعرفه‌های گمرکی، بانکی، تبادل کالا و اسعار ملی، ضمانت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تردد تجار و موضوع روادید هستن خاطر نشان کرد. در این نشست همچنین بر افزایش سطح مبادلات تجاری با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود دو کشور و همچنین عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد با توجه به شرایط فعلی منطقه، ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی در مسائلی نظیر مبارزه با افراط‌گرایی، تروریسم و خشونت‌های سازمان یافته مورد تاکید قرار گرفت و همچنین در مورد طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای از جمله غرب آسیا و قفقاز تبادل نظر و بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در افغانستان تاکید شد. پزشکیان با بیان اینکه تعمیق مناسبات منطقه‌ای با توجه به عضویت مشترک در ترتیبات مهمی همچون شانگهای و بریکس و استفاده از این ظرفیت‌ها تأثیر بارزی بر تعمیق همگرایی منطقه‌ای و کسب منافع مشترک برای طرفین دارد اظهار داشت و این اساس حضور فعال در این سازوکارها مورد توافق طرفین قرار گرفت. پزشکیان در خصوص تجاوزهای رژیم اسرائیل به خاک لبنان و سوریه هم اعلام کرد. روسیه و ایران خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در لبنان و پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این نشست مطبوعاتی با بیان اینکه تهران و مسکو در سطح بین‌المللی و به ویژه مسائلی که در دستور کار دو جانبه قرار دارد مانند مسائل خاورمیانه و قفقاز هماهنگی دارند تاکید کرد. همکاری های طرفین بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. پوتین افزود امضای توافقنامه جامعه راهبردی اهداف بلندی را پیگیری می‌کند. ایران امروز گام‌های رو به جلوی را در خصوص روابط خود با روسیه برمی‌دارد و زمینه‌های بسیار مهمی در خصوص روابط مربوط به انرژی میان دو کشور وجود دارد. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد ما اهمیت زیادی به گسترش روابط با ایران در آینده می‌دهیم. توافقنامه با ایران یک جهش منحصر به فرد در روابط دو جانبه به شمار می‌رود و میان روسیه و ایران در خصوص موضوعات خارجی اتفاق نظر وجود دارد. رؤسای جمهور ایران و روسیه دیروز در مراسمی در کاخ کرملین توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور را امضا کردند. با امضای این معاهده دو کشور ایران و روسیه روابط خود را به شکل ویژه در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر به کشورهای تاجیکستان و روسیه به تهران بازگشت. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه در رأس هیئت بلندپایه به دوشنبه و مسکو سفر کرده بود، بامداد امروز به تهران بازگشت. در سفر پزشکیان به دوشنبه 23 توافقنامه همکاری بین ایران و تاجیکستان در زمینه‌های مختلف امضا شد. در صفحه رئیس جمهوری اسلامی ایران و روسیه هم معاهده مشترک جامع راهبردی دو کشور امضا شد. دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه و شرکت در نشست مذاکرات هیئت‌های بلندپایه دو کشور از دیگر برنامه‌های پزشکیان در سفر به روسیه بود. حضور در نشست فعالان اقتصادی روسیه و مصاحبه با شبکه ملی تلویزیون این کشور پایان بخش برنامه‌های رئیس جمهوری ایران. گدئون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با شکست در برابر جنبش حماس و ناتوانی این رژیم در آزادسازی اسرای خود در غزه اعتراف کرد. گدئون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرده است: در حالی که مسئولیت ما در قبال اسرا بسیار سنگین است، اما برای ماها نتوانستیم حتی یک اسیر را زنده بازگردانیم و نتوانستیم اهداف جنگ در مورد جنبش حماس را محقق کنیم. یافکیش وزیر آموزش رژیم صهیونیستی هم در اظهاراتی با اشاره به دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه گفت ما هزینه سنگینی برای توافق با حماس متحمل شدیم. در همین راستا یدیدیا یاری فرمانده سابق نیروی دریایی اردوی رژیم صهیونیستی هم اظهار داشت پیروزی در غزه برای ما به شکست کامل تبدیل شد. یاری افسود جنگ در غزه به پایان خواهد رسید، اما داستان در لاحه و در اسرائیل برای مواجهه با سونامی سیاسی و قضایی آغاز خواهد شد و ممکن است در نهایت به یک فاجعه تبدیل شود. شایان ذکر است وزارت امور خارجه قطر روز چهارشنبه گذشته است توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس خبر داد و افزود اجرای توافق آتش بس از روز یکشنبه 3 جدی اجرایی می شود و بر اساس این توافق حماس در چند مرحله 33 اسیر را در ازای آزادی اسیران فلسطینی آزاد خواهد کرد و رژیم صهیونیستی باید از باریکه غزه خارج شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هند در پی توسعه روابط با حکومت سرپرست افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران توافقنامه جامع راهبردی فصل جدیدی در روابط میان ایران و روسیه خواهد گشود. و اعتراف وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به شکست در برابر حماس. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه بعد از ظهر دیروز در آینی در کاخ کرملین معاهده مشترک جامعه راهبردی دو کشور را امضا کردند. این معاهده با یک مقدمه و 47 بند گشایشی در همکاری‌ها به ویژه مناسبات اقتصادی تهران و مسکو خواهد بود. با امضای این معاهده دو کشور ایران و روسیه روابط خود را به شکل ویژه در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. معاهده جدید همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه که نتیجه حدود 3 سال مذاکرات و رفت و آمدهای مقامات تهران و مسکو است، تمامی جنبه‌های همکاری دو کشور را پوشش می‌دهد و به 3 حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه‌ای دارد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای نیک‌ورز، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای نیک‌ورز، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای نیک‌ورز، مطلع هستید که با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و امضای معاهده مشترک همکاری‌های جامعه ایران و روسیه گفته میشه که روابط دو کشور تحکیم و قوام بیشتری خواهد یافت. در ابتدا می‌خواستم تحلیل شما را داشته باشم پیرامون این امضای معاهده مشترک همکاری‌های جامعه ایران و روسیه در شرایط فعلی و تأثیراتی را که این معاهده میتونه داشته باشه بر گسترش همکاری‌ها بین ایران و روسیه.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان رادیو. حقیقتاً یکی از اقدامات بسیار برجسته که ظرف چند ماه گذشته روی کار آمده دولت آقای پزشکیان در سیاست خارجی و سیاست منطقه جمهوری اسلامی رخ داد، همین دو سفر بود که ایشان به تاجیکستان و روسیه انجام دادند. به خصوص بحث روسیه از جهت گستردگی و از جهت جایگاه و نفوذ خود روسیه در سطح بین الملل و منطقه و مسائل مختلف که وجود دارد، به هر حال یکی از رویدادهای بسیار مهم و حتی شاید در تحولات آینده منطقه دارای نقطه عطف یا چرخشی باشد. و این البته اینو باید صبر کرد ببینیم که بعداً چه حوادثی پیش خواهد آمد، ولی به هر حال پیش‌زمینی وجود دارد که با اطمینان بگوییم که این سفر و این توافقنامه‌ای که امضا شد میتوند در بسیاری از مسائل نه تنها رابطه بین دو کشور بلکه منطقی و حتی جهان تاثیرگذار باشد. به خاطر اینکه هم روسیه و هم ایران الان در سطحی از جایگاهی قرار دارند که نیاز مبرمی به همکاری تنگاتنگ با یکدیگر دارند و خودبنده ها در سطح دنیا تا حدود زیادی روشن شده. مثل مثلا 10 سال 15 سال قبل نیست که سیاست روسیه در سطح منطقه‌ای و جهان یک مقدار دچار ناتوازنی یا مثلا نامشخصی باشد. الان روسیه به طور خیلی خاص و مشخص بعد از جنگ اوکراین، بعد از تحریم هایی که از سوی غرب و بخصوص امریکا جاری شده، نیاز به یک شریک و یک همکاری خیلی مطمئن داشت که به اصطلاح مثال ایران این جایگاه این شریک رو پیدا کرده باشد. و همین خاطر است که بعد از انتظارات نسبتا طولانی این توافقنامه جامعه راهبردی به امضا رسید و هر دو طرف هم از اون رضایت دارن.
بله جناب آقای نیکفرض، بفرمایید از تأثیرات این معاهده مشترک راهبردی ایران و روسیه بر اوضاع افغانستان و گسترش روابط بین کشورهای منطقه.
اگرچه این روحی این توافقنامه اقتصادی هست، ولی به خودی خود پیدا است که یک بخش مهم و جایگاه ویژه این توافقنامه مربوط به مسائل امنیتی است، که کما اینکه رسانه های مخالف سیاست های روسیه و ایران به طور خاص روی این موضوع تمرکز کردند. با توجه به تحولات جاری در غرب آسیا، بخصوص بعد از تحولاتی که در سوریه پیش آمد و همچنین دستاوردی که جبهه مقاومت در مسائل غزه و همچنین لبنان براش رقم خورد، بعد از اون که رژیم صهیونیستی و حامیان پسوپردگیش که آمریکا و غرب این آتش بس ها را قبول کردن و شرط های جبهه مقاومت را قبول کردن، و نیز به هر حال تحولات چند سال اخیر افغانستان که هر دو طرف هم در همسایگی روسیه و ایران قرار دارن، هم غرب آسیا و هم افغانستان، به طور طبیعی همکاری های امنیتی میان ایران و روسیه را دارای معنای خاص میکنند. و خب به هر حال هم ایران و هم روسیه در افغانستان منافع خاص خودشون را دارن. برای روسیه بحث اصطلاح مرزهای جنوبی جامعه مشترک المنافع یا اتحاد ایالات مستقل و یا سازمان های منطقه مثل شانگهای و پیمان امنیت جمعی که روسیه در اونجا نقش اساسی دارد، این بحث مطرح است. و برای جمهوری اسلامی هم بحث قدیمی است، هم مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی که با افغانستان دارد و به هر حال در بحث همسایگی شرقی افغانستان مشکلات و مسائلی که در طول سالهای مدید در افغانستان وجود داشته و تأثیراتش در نسبت به ایران در بحث پناهندگان و مهاجرین و نیز همچنین بحث قاچاق مواد مخدر یا گروه های تروریستی فعال در افغانستان، همین اینها به طور طبیعی هم برای روسیه و هم برای ایران دارای اهمیت هستند و بنابراین همکاری های امنیتی اینها جدای از بحث رابط دو جانبه و مقابله با نفوذ غرب، بحث بازدارندگی از نواحی افغانستان برایش مطرح است. خب به هر حال با توجه به تثبیت نسبی اوضاع در افغانستان، خاطر یا خیال اون دو کشور و کشورهای منطقه تا حدود راحت شده. حتی تاجیکستان که نگرانی خود داشت، اصلا در تعداد چند ماه اخیر یک نوع احساس اطمینان خاطر میکنه. ولی فراموش نکنیم که به هر حال گروه های تروریستی زیادی در افغانستان حضور دارند و حتی پیش بینی میشود که بعد از تحولات جاری در سوریه امکان این که باز گروه های دیگر از اینجا منتقل بشن دوباره توسط غرب و سازمان های استخباراتی دوباره به افغانستان، این بحث ها هنوز وجود دارند. شما بینید که حتی پاکستان به هر حال که یک نوع احساس یا مثلا بگیم که قرابتی در مسائل مختلف با طالبان داشت، این احساس نگرانی دارد و اخیرا رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان که یک نهاد خیلی با نفوذ و قدرتمند در مسائل پاکستان و منطقه هست، حاضر شده که به سفر کند به تاجیکستان و گفتگوهای مستقیم با خود شخص رئیس جمهور داشته باشد. و همه اینها ناشی از اون است که به هر حال کشورهای منطقه یک احساسی ناامنی و یا احساسی نگرانی ویژه دارند. به طور طبیعی این مسائل برای روسیه و ایران هم خاص است و آنها بخش از توافق راهبردیشون و همچنین گفتگوهایی که میان دو کشور به طور مرتب صورت میگیرد، جایگاه افغانستان در این موضوع جایگاه خاصی است.
بله جناب آقای نکبر، شما هم در صحبت خودتان اشاره کردین که معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه بیشتر از جنبه اقتصادی مورد بررسی قرار میگیره. با توجه به اینکه ایران و روسیه هر دو کشور مورد تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفتن، بفرمایید که امضای این معاهده تا چه حد میتونه بر دور زدن تحریم ها از سوی هر دو کشور و ثبات اقتصادی و سیاسی این دو کشور تاثیرگذار باشه؟
امضای این معاهده خوب به طور خاص نشون میده که به هر حال هم روسیه و هم ایران، حالا از جانب ایران که مشخص بود به هر حال این تجربه تورانی قرار گرفتن زیر تحریم ها را داشت، ولی برای روسیه تا حدود زیادی این موضوع جنبه تازگی داشت و اکنون بازی به اصطلاح روشن است، یعنی که دیگر هیچ تقریبا امید اینها از جانب غرب ندارند. اگرچه بعضی محافل سیاسی خبری در روسیه این ادعا رو میکنن که احتمال دارد با روی کار آمدن ترامپ، دونالد ترامپ مثلا یک تغییراتی در قبال روسیه صورت بگیره، حتی اخیرا که مذاکراتی میان روسیه و اوکراین در قطر دایر شد مثلا این صحبت ها هست، ولی با این وجود خود خاصیت سیاست غرب و امریکا بر این است که به هر حال بر نمیتابد کشورهای قدرتمند و کشورهای مستقل از سیاست های غرب را که هم روسیه و هم ایران این ویژگی را دارند. و همین خاطر امضای این توافقنامه و تاکید مقامات عالی روسیه و ایران به تحکیم بیش از پیش مناسبات، اینها همگی نشان دهنده این هستند که به هر حال موضع‌گیری خودشون رو اینها روشن کردن و مشخص کردن. و نکته بسیار جالبی که آقای پوتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با آقای پزشکیان مطرح کرد، گفت که سلام من رو بر رهبر عالی روحانی جمهوری اسلامی برسونید و من میدونم که این نکته رو تاکید کرد و گفت ما میدونیم که اوضاع در تحت کنترل رهبری ایشون هست. این نکته بسیار ظریفی بود ایشون پوتین اعلان کرد، یعنی که به قدرت و به توان ایران و رهبری ایران ابراز اطمینان کرد و یعنی دلگرمی خودش و اطمینانش از همکاری و از مناسبات با ایران و خصوص در پس منظر رقابت و به اصطلاح بازرگانی از خطرهای غرب را برای خودش اعلام کرد که این نکته بسیار دارای اهمیت و بسیار مهمی بود که ما در طول دیروز روزهای گذشته شاهد بودیم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حد نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اعتراف رژیم صهیونیستی بر شکست در مقابل حماس. و سیاست روسیه و ایران در قبال افغانستان. روز 29 جدی به عنوان روز غزه، نماده مقاومت فلسطین، در سال 1388 هجری خورشیدی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رئیس جمهور وقت ایران برای اجرا ابلاغ شد. امروز روز غزه اهمیت مضاعفی در جهان اسلام دارد و فرصت مناسبی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین هست که روزها سخت‌ترین شرایط زندگی در نوار غزه را تجربه می‌کنند. البته ساکنان غزه با مقاومت در برابر جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی بیگانه نیستند و اصلا فلسفه نامگذاری یک روز در تقویم مناسبتی ایران به نام روز غزه برای تجلیل از مقاومت جانانه ساکنان این نوار بارکه در فلسطین اشغالی است که در جنگ 22 روزه در سال 1378 مقاومت بی‌نظیری از خود در برابر اشغالگران نشان دادند. بنابراین روز 29 جدی مصادف با روز غزه است، روزی که میتونه فرصتی برای بازگویی مظلومیت مردم نوار غزه در جنگ 22 روزه در سال 1378 و آگاهی بخشی بیشتر به افکار عمومی جهان نسبت به عمق وحشیگری و کودک‌کشی رژیم غاصب صهیونیستی باشه. مقاومت مردم غزه در حالی صورت گرفت که در جنگ 16 ماهی اخیر هم رژیم صهیونیستی سرانجام مجبور شد شکست را بپذیره و تن به آتش بسپته. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با شکست در برابر حماس و ناتوانی این رژیم در آزادسازی اسرای خود در غزه اعتراف کرد. گیدئون سار تاکید کرد که ما برای ماها نتونستیم حتی یک اسیر را زنده بازگردانیم، بنابراین مسئولیت ما به عنوان یک دولت بسیار سنگین است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی تصریح کرد علارغم ضرباتی که به حماس وارد کرده ایم اما نتانستیم اهداف جنگ در مورد این جنبش را محقق کنیم. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از 7 اکتبر 2023 جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه براه انداخت که بر اثر آن افزون بر ویرانی های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر اونا زن و کودک هستند شهید و زخمی شدند. با وجود همه این جنایت ها رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که پس از گذشت بیش از یک سال از جنگ علیه ساکنان غزه نتانسته به اهداف خودش از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه، دست پیدا بکنه. سرانجام روز چهارشنبه 26 جدی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از موفقیت تلاش‌ها برای آتش بس در غزه خبر داد و اعلام کرد طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی با توافق آتش بس در نوار غزه موافقت کردند. اجرای توافق از امروز آغاز می‌شود و بر اساس توافق حماس 33 اسیر را در ازای آزادی اسرای فلسطینی آزاد خواهد کرد. ارتباط ما برقرار هست با دکتر سید بصیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو داری در سراسر دنیا. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. تشکر بسیار زیاد از شما آقای دکتر بخاطر اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز چهارشنبه محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر از موفقیت تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه خبر داد. دیروز هم خبری آمد که کابینه امنیتی سیاسی رژیم صهیونیستی با توافق آتش‌بس در غزه موافقت کرده و عملاً بناست که توافقاتی که صورت گرفته اجرایی شود و اسرا هم آزاد شود. ارزیابی بفرمایید دکتر.
بله، عرضم به حضور شما که در رابطه با ماجرای آتش‌بس ما میتوانیم به یک حقیقت بسیار بزرگ پی ببریم. علی‌رغم تبلیغات رژیم صهیونیستی در طول این چند ماه که ادعا میکرد که حماس و مقاومت از بین رفته و دیگه اون توان بازیابی خودش رو نداره، ما امروز میبینیم که عملا یک خواب و خیال بیش نبود که هرگز تعبیر نشد. امروز شما میبینید که مقاومت زنده است. شما نمیتونه با یک جریان مرده وارد مذاکره بشی. اگر جریان مرده باشه نیاز به مذاکره نیست. پس جریان مقاومت و حماس کاملا زنده است و علاوه بر اینکه زنده است کاملا قدرتمنده. شما نمیتونه با یک جریانی که ولو زنده است و ضعیف هست عرضم به حضور شما که وارد مذاکره بشه، بلکه او رو از بین میبریم. ولی این که نشان میده که اینها میان بالاخره پای میز مذاکره و به شروط طرف مقابل تن میدهن، بعد از مدتها ماها بمباران و جنایت و نسل کشی که اینها در غزه به راه انداختن، این نشان از این داره که مقاومت هم زنده است هم کاملا قوی است که میتواند طرف مقابل رو مجبور بکنه به این که شرایطش رو بپذیره و مطابق خواسته های او عمل بکنه. و این ناکامی رژیم صهیونیستی رو نشان میده در این ماجرا و این که دیگه ما شاهد این خواهیم بود که رژیم صهیونیستی هرگز به دوران قبل از 7 اکتبر و این ماجرایی که در طول این چند ماه به وجود آورد بر نخواهد گشت و در آستانه یک سقوط حتمی قرار گرفته، چون نتوانست رژیم صهیونیستی با همه کمک‌هایی که از طرف آمریکا در قبال او صورت گرفت، از طرف اروپا در قبال او صورت گرفت، نتوانست یک گروه کوچکی به نام حماس رو از پای در بیاره. پس این نشان از ضعف مفرط این رژیم میده و اینکه بالاخره نابودی اسرائیل و محو او از روی این کره خاکی کاملا قابل دسترسی هست و منتظر چند تکانه کوچک دیگر هست که به کلی ما شاهد حصر این رژیم از صفحه روزگار باشیم. این تحلیل بنده است از این ماجرا.
بله، چقدر میشه امیدوار بود که رژیم صهیونیستی با توافقات پایبند باشه؟
خب البته رژیم صهیونیستی ماهیت عهد شکنانه خودش رو بارهای بار نشان داده که خیلی هر دم به حضور شما که پایبند به تعهدات خودش نیست. ولی این بار من گمان میکنم که عرضم به حضور شما که حالا اثر اجبار و مجبوریت بالاخره تن بده، دیگه چاره ای نداره و اگر بخواهد آقا تن ندهد به شرایط، برای خودش در آینده مشکلات بزرگتری رو ایجاد خواهد کرد، چون قضیه مبارزه حماس جبهه مقاومت با اسرائیل مربوط به امروز نمیشه که بخواد با مثلا فرض بکنه که زیر پا گذاشتن توافقات فقط امروز بخواد یک امتیازی بگیره و فکر آینده رو نکنه. در آینده قطعا مشکلاتی با حماس پیدا خواهد شد، نبردهایی، جنگهایی بالاخره که در اون زمان نیاز داره اگر بخواد دوباره آتش بسی بکنه که یک مقداری بالاخره امروز کوتاه بیاد و اون ماهیت عهد شکنانه خودش رو ولو ظاهری بالاخره بپوشانه که در اون زمان بتونه دوباره امتیازاتی رو بگیره. این بار فکر میکنم که حالا گمان زنی سلطه گمان زنی فکر میکنم که به این عهد خودش به اصطلاح پایبند باشه و
عمل بکنه به مفاد آتش بس.
بله آقای دکتر، اگر بخواید یک مقایسه بین وضعیت رژیم صهیونیستی قبل از هفته اکتبر 2023 داشته باشید و بعد از او، خصوصا شرایط این روزها هم در بعد داخلی رژیم صهیونیستی و اختلافات و درگیری‌هایی که در داخل رژیم صهیونیستی وجود داره و هم در ابعاد جهانی بخواید یک ارزیابی بکنید، چه خواهید گفت؟
اصلا قابل مقایسه نیست. شما قبل از 7 اکتبر ببینید که افکار عمومی جهان با اسرائیل شاید همراه بود، جز معدود به اصطلاح ارزم بزرگ شما که مردمی یا دولتی که بالاخره حمایت می‌کردن از فلسطین و در مقابل رژیم صهیونیستی بودن، امروز شما می‌بینید اصلا افکار عمومی دنیا یک نفرت شدید و زائد الرسی از رژیم صهیونیستی داره. حتی دولت‌ها الان دیگه به این راحتی نمی‌توانن، اگر هم طرفدار هستن، اعلام طرفداری بکنن، چون منفور ملت‌های خودشون میشن. رسانه‌های دنیا، افکار عمومی دنیا همه متأثر شد از این قضیه 7 اکتبر و قضایای بعد از اون، و این متأثر شدن در جهت انزوای رژیم صهیونیستی و نفرت عمومی از این رژیم بود.
بله.
از نظر داخلی هم که خب بالاخره با این شرایطی که به وجود آمد و قضایایی که شکل گرفت، نارضایتی عمومی در رژیم صهیونیستی که خب از قبل بود به مراتب افزایش پیدا کرد، خصوصا در رابطه با ساکنان شمال که اینها دیگه بالاخره از شمال اراضی اشغالی آواره شدن و از خانه های خودشون خارج شدن.
بله.
و شرایط خیلی بدی رو در طول این چند ماه اینها متحمل شدن. قطعا دکترین رژیم صهیونیستی که مبتنی بر امنیت هست، چه بیرون چه داخلی، در قضیه 7 اکتبر و قضایای بعد از اون در طول این یک سال کاملا زیر سوال رفت و بالاخره ماهیت رژیم صهیونیستی از اون حالت امنی که در دنیا برای خودش و برای مردم خودش ترسیم کرده بود به یک حالت بسیار ناامنی تبدیل شده و شرایط رو سخت کرده. قطعا این نارضایتی ها روز به روز بیشتر خواهد شد، هم از طرف خارج بالاخره حجمه ها بیشتر خواهد شد، هم از داخل، و مجموعه این فشارهای داخلی و خارجی زمینه رو برای روزهای بسیار سختی در رابطه با رژیم صهیونیستی فراهم میکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما.
التماس دعا دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
در پناه هم باشید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران و روسیه، بعد از ظهر دیروز در آیینی در کاخ کرملین معاهده مشترک جامعه راهبردی دو کشور را امضا کردند. این معاهده با یک مقدمه و 47 بند گشایش در حوزه‌های مختلف همکاری‌های تهران و مسکو به ویژه مناسبات اقتصادی دو کشور خواهد بود. با امضای این معاهده دو کشور ایران و روسیه روابط خودشان را به شکل ویژه در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری گسترش خواهند داد. معاهده جدید همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه که نتیجه حدود 3 سال مذاکرات و رفت آمدهای مقامات تهران و مسکو است، تمامی جنبه‌های همکاری دو کشور را پوشش می‌دهد و به 3 حوزه اصلی همکاری اقتصادی، همکاری علمی و فناوری و همکاری در حوزه فرهنگ و گردشگری توجه ویژه‌ای دارد. همکاری دو کشور در حوزه‌های تجارت بین المللی و انرژی، همکاری در حوزه فناوری به ویژه فناوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط زیست و دریای خزر، مقابله با پولشویی و جرایم سازمان یافته برخی از مفاد این موافقتنامه است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همچنین اعلام کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص وضعیت افغانستان گفتگو کرده. او در یک نشست خبری مشترک با پوتین اظهار داشت ما در مورد مسائل و زمینه‌های همکاری در قفقاز جنوبی، سوریه، خاورمیانه و همچنین افغانستان تبادل نظر کردیم. پزشکیان تاکید کرد که در این گفتگو بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان تاکید شده. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همچنین قبل از سفر به مسکو و تاجیکستان سفر کرده بود. در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مورد وضعیت افغانستان هم صحبت کرد. پزشکیان در کنفرانس مشترک خبری با رحمان با اشاره به بحث دو کشور در مورد مسائل منطقه از جمله افغانستان گفت افغانستان کشوری مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می‌دانیم. حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. رئیس جمهوری تاجیکستان هم با نشر خبرنامه‌ای گفته که رحمان و پزشکیان با مبارزه بر ضد تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مخدرات تاکید کردند. امام علی رحمان همواره ضمن تاکید بر تامین امنیت و ثبات و تشکیل حکومت همشمول در افغانستان از ناحیه گسترش تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مخدرات از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و امنیت آسیای مرکزی را به امنیت افغانستان ربط داده. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با دکتر بسم الله خرمی کارشناس افغانستانی و آگاه روابط بین الملل و در ابتدا ارزیابیشان را خواسته از سفر پزشکان به تاجیکستان و روسیه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیوی دری. عرض کنم خدمت شما که همونطور که مستحضرید آقای مسعود پزشکیان چند روز اخیر خب همونطور که شما فرمودید بیش از 20 سند با کشور تاجیکستان و یک سند راهبردی با آقای پوتین در مسکو امضا کردند. قطعا این نوع تفاهم نامه ها و همکاری های ایران با روسیه و تاجیکستان میتونه ایران رو از طریق این که با کشورهای همسایه ارتباطات خود برقرار بکنه از لحاظ سیاست خارجی تقویت بکنه. میدونید که روابط ایران و تاجیکستان در سالهای متمادی درگیر تحولات فراوانی بوده. قطعا این امضای سندها میتونه روابط ایران و تاجیکستان رو تقویت بکنه و قطعا افغانستان رو هم میتونه در سالهای بعدی به این نوع همکاری ها اضافه بکنه، چرا که هر دو کشور دارای تاریخ، فرهنگ و زبان مشترک هستند. همونطور که آقای پزشکیان و رئیس جمهور تاجیکستان گفتن این کشورها دارای تاریخی هستند که هیچ کس نمیتونه اونها رو انکار بکنه. از هزاران سال پیش تا کنون این سه کشور دارای یک پهنه سرزمینی مشترک بودن که قطعا میتونه کمک بکنه. در مورد روسیه هم آقای پوتین و آقای پزشکیان هر دو بر این امر واقف هستند که همکاری و روابط دو کشور میتونه هم در عرصه سیاست خارجی هم در عرصه اقتصادی دو کشور تقویت بکنه. بنابراین فکر میکنم که روابط ایران، روسیه و تاجیکستان میتونه جمهوری اسلامی رو از لحاظ سیاست خارجی چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین‌الملل تقویت بکنه.
همونگونه که شما هم اشاره کردین، خب ایران، روسیه و تاجیکستان منافع مشترک در موضوعات مختلف دارن. یکی از بحث‌هایی که مهم افغانستان هست که در همسایگی این کشورها قرار داره، می‌خواستم ببینم سفر آقای پزشکیان آیا میتونه تأثیری بر وضعیت افغانستان هم داشته باشه؟
بله، قطعا میتونه تأثیر داشته باشه. همونطور که می‌دونید یکی از صحبت‌هایی که آقای پوتین و آقای پزشکیان داشتن تأکید بر صلح در افغانستان هست. هر دو کشور از جمله دولت‌هایی هستند که تأثیرات بسیار فوق‌العاده‌ای بر افغانستان دارند و همچنین هر دو کشور تمایل دارند تا روابطشون رو با دولت افغانستان تقویت بکنند. درست هست که هر دو کشور تأکیدشون بر این بوده که بعد از اینکه طالبان یک دولت همشمول رو تشکیل بده، اون زمان که طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت. اما روابط کنسولی و تجاری و سیاسی تا حدودی اکنون هم توسط این دو کشور با افغانستان در حال انجام هست. این توافق و این نوع تفاهم نامه ها بین ایران و روسیه و تاجیکستان قطعا میتونه